ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اکسیوس میگوید ویتکاف و عراقچی احتمالاً در استانبول دیدار میکنند. شورای عالی امنیت ملی انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران را رد کرد. بریتانیا 10 مقام و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه 17 بهمن در استانبول دیدار می‌کنند. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که استیو ویتکاف و عباس عراقچی قرار است درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با رویترز خبر داد دیدار ویتکاف و عراقچی در روز جمعه در استانبول تایید شده است. در صورت برقراری این جلسه، این نخستین تماس مستقیم مقام‌های آمریکا و ایران پس از فروپاشی مذاکرات و جنگ 12 روزه خرداد ماه گذشته خواهد بود که همزمان با تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس انجام می‌شود. این ابتکار حاصل میانجیگری ترکیه، مصر و قطر عنوان شده است. علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شده هسته‌ای به هیچ کشوری ندارند و مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست. باقری کنی روز دوشنبه در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر گفت موضوع انتقال اورانیوم غنی شده نه در دستور کار ایران است و نه بخشی از گفتگوهای جاری. این اظهارات پس از گزارشی از رویترز مطرح شد که به نقل از یک مقام ایرانی ناشناس از احتمال انعطاف تهران در موضوع غنی‌سازی از جمله تحویل بخشی از اورانیوم با غنای بالا در چارچوبی کنسرسیومی خبر داده بود. همزمان خبرگزاری ایسنا نیز تأکید کرده که در سفر اخیر وزیر خارجه قطر به تهران موضوع انتقال اورانیوم ایران به خارج از کشور مطرح نشده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده که ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد. بریتانیا روز دوشنبه با بروز رسانی فهرست تحریم‌های خود 11 مورد جدید از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و بابک زنجانی را در چارچوب مقررات تحریم‌های ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، این تحریم‌ها 10 فرد و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را به دلیل نقض‌های جدی حقوق بشر هدف می‌گیرد، از جمله سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و در مواردی نقض حق حیات. بر اساس این بیانیه، اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی است. وزیر امور خارجه اردن روز دوشنبه در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود بر سیاست بی‌طرفی این کشور در تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه اردن، ایمن صفدی در گفتگو با عباس عراقچی اطمینان داد که این پادشاهی اجازه نخواهد داد از قلمرو یا حریم هوایش برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده شود. وی تصریح کرد اردن میدان نبرد هیچ درگیری منطقه‌ای یا سکوی پرتابی برای حمله به ایران نخواهد بود. در این حال صفدی با لحنی که به نظر می‌رسد هشداری غیر مستقیم به تهران باشد افزود امان به هیچ طرفی اجازه نقض حریم هوایی یا تهدید امنیت و سلامت شهروندانش را نخواهد داد. این اظهارات در بحبوحه تنش میان آمریکا و ایران بیان می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا طی روزهای یک شنبه و دوشنبه همه سفرای کشورهای اروپایی که در تهران سفارت دارند احضار شدند. اسماعیل بقایی همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. چراغ‌های رابطه در ایران رفته رفته روشن می‌شوند و هر گفتگو خانه‌ای که چراغش روشن می‌شود داستانی دارد از روزهایی که معترضان مرگبارترین چهره خشونت سیاسی را از جمهوری اسلامی تجربه کردند. بیانیه‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران با عبور از حصر دیجیتال راهی برای گذار کم هزینه از جمهوری اسلامی جستجو می‌کند. آن هم در حالی که حکومت دینی ایران را به سمت یک رویارویی احتمالی نظامی با آمریکا پیش می‌برد. 16 کنشگر سیاسی که چهره‌های سرشناسی در میان آنها هستند و بنیاد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این روزگار هولناک معرفی کردند. این شاید حرف تازه‌ای نباشد، حتی وقتی از ساختار فاسد نظام حاکم گفته می‌شود. اما جستجوی راه نجات در میانه یک بنبست یادآور همان تلاشی است که حافظ بزرگ شاعر قرن 8 هجری آن را به زیبایی تصویر کرده است. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. پیش کشیدن محاکمه آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی که از آن با عنوان نظام ناجمهوری نام برده شده، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و در نهایت گذار از جمهوری اسلامی. به بیان دیگر، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز صدای دیگر برآمده از ایران و از حصار حصر بلند مدت هم در بیانیه تازه‌اش به جمهوری اسلامی میگوید بازی به پایان رسید. او از حکومت خواسته تفنگش را زمین بگذارد و از قدرت کناره بگیرد. میرحسین موسوی بار دیگر بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی با تشکیل جبهه فراگیر متشکل از همه سلایق ملی بر اساس سه اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و گذار دموکراتیک مسالمت آمیز تأکید کرده است. در پاراگراف اول یکی از صداهای آکادمی که برخواسته از ایران را با هم خواهیم شنید. در میان تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما. حاتم قادری میهمان من در این برنامه، استاد فلسفه سیاسی است، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین در مؤسسه خصوصی رخداد تازه هم سابقه تدریس دارد. بازتاب مطالعات آقای قادری درباره تاریخ و سیاست در ایران را میتوان در نظریه زعیم‌گرایی و ولایت خویی جامعه او به نظاره نشست. آقای قادری در گفتگویی که با او در پاراگراف اول داشتم از ایران در تقاطع معترضان، حکومت و تهدید نظامی خارجی گفته است. آقای دکتر، ایران در وضعیت خاصی قرار گرفته. حالا برخی میگن که یک بنبست و انسدادیه که شرایط پیچیده‌ای رو مقابل ایران قرار داده. به نظر میرسه که اون چیزی که امواجی که از داخل ایران میاد و اون چیزی که در بیرون از ایران میبینیم بر سر یک نکته متفق القولن، یک راه میانبر برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. این راه میانبر به نظر شما امکان پذیره یا میتونه با خودش خطراتی رو بیاره؟ اصلا در شرایط ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 چجوری میشه تفسیرش کرد و ترجمهش کرد؟
من ابتدا باید تسلیت بگم، در واقع جان باختن ده ها هزار ایرانی رو در حادثه حدود 3 هفته پیش، به همین ترتیب همدلی داشته باشم با هزاران مجروح، هزاران کسی که دستگیر شدن، هزاران آدمی که مرد الاثر هست با خانواده‌هاشون، با خویشانشون و با دوستانشون. ببینید، اتفاقی که حالا به شکل مشخص در جمعه 3 هفته پیش افتاد اتفاق بسیار خونینی بود و گذار ایران رو خیلی خونین